بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس کردم که ادله خاص صحت بیع فصولی بود. یکی از ادله‌ای که مرحوم شیخ ذکر کرده روایاتی است که در باب مصاحبه وارد شده که اگر کسی در مصاحبه اگر در مصاحبه کسی تخلف بکنه و معامله ای را انجام بدهد، این معامله فضولی است و ائمه علیهم السلام چنین معامله فضولی را اجازه کردند. بنابراین از این روایات میشه استفاده کرد که بیع فضولی یا به صورت مطلق همه جا یا در خصوص باب مصاحبه صحیحه. قبل از اینکه روایاتو بخونم اول مسئله باب مصاحبه رو توضیح بدم. اولا باب مصاحبه بابیه که بعضی ها گفتند تنها بابیست که هیچ ریشه‌ای در قرآن نداره، بعضی ها گفتند که این آیه شریفه قرآن دلالت بر مصاحبه میکنه، به ازاز ضرب تون فلعرز که ضربتم بالارض فلعرض به معنی مسافرت رفتنه، ولی مسافرت برای تجارت. حالا چه این که ریشه قرآنی داشته باشه یا ریشه قرآنی نداشته باشه، مضاربه بر دو قسمه، مضاربه مطلق و مصاحبه مقید. مصاحبه مطلق اینه که مالک مال خودش رو میدهد به عامل، پولش رو میده به کارگزار، کارگزار میره تجارت بکنه. حالا هر نوع تجارتی در هر جایی با هر کسی، بعدم سودش رو هر جور شرک کردن تقسیم میکنن، اینو میگن مصاحبه مطلق. و اما مصاحبه مقید، مصاحبه مقید اینه که یا مکان مصاحبه محدود شده یا با شخص خاصی و یا زمان خاصی. مثلا میگه که این پول رو بگیر باش معامله کن، اما مثلا سکه طلا نخر، یا اینکه با فلان شخص معامله نکن یا در فلان شهر معامله نکن، اینو میگوین مضاربه مقید. هم مضاربه به صورت مطلق صحیحه، هم به صورت مقید. البته سنی ها خیلی اختلاف دارن در این باره، حالا بعدا روایات میخونم توضیح میدم. محل بحث ما مضاربه مقیده، نه مضاربه مطلق. اگر کسی پولش رو داد و شرط کرد که جنس خاصی را نخرید یا در فلان شهر معامله نکنید، ولی توی همون شهر معامله کردن، خلاف شرط بود. یعنی وقتی از شرط تخلف می شود مضاربه صحیحه یا باطله؟ اینو میخوایم بخونیم. حالا ابتدا روایات میخونم، بعد نظر اهل سنت رو توضیح میدم. و سایت و شیعه جلد 19 صفحه 15 به بعد باب اول از ابواب مضاربه. ببین عنوان باب وسایل رو میخونم، با اینکه حالا قبلا گفته بودیم عنوان باب وسایل رو بخونی ذهن آدم رو خراب میکنه، ولی حالا عنوان باب رو میخونم به خاطر شاید اون نکته کس کردم. اولین باب مضاربه اینه: باب و ان المالک اذا عین للعامل نوعا من التصرف او جهة للسفر لم یجز له مخالفته. اگر مالک مشخص کرد که فلان سفر را نرو یا فلان نوع تصرف را انجام نده، لم یجوز له مخالفته، برای عامل مخالفت جایز نیست. این ایشو اصلا قبل از این که بحث بکنه که مضاربه مشروع یا غیر مشروع یا چند قسم داریم، بدون اینکه اینها را بگوید، همین ابتدا به ساکن بحث مضاربه مقید را شروع کرد. این به خاطر همون یک عرض کردم و گفتم مضاربه تنها بابیه که ریشه قرآنی یا حدیثی ندارد، یعنی اصل مشروعیتش را اول باید بحث میکرد ولی مشروعیت را بحث نکرد. خیلی حالا روایتشو اولین روایت این: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن علی ابن الحکم عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام. این سند که سند صحیح است، تقریبا سندهای روایات این باب همشون تقریبا سندشون صحیحه، ولی چند موردش مشکل داره. خانم محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، این که خیلی روشنه. عن محمد ابن الحسین، این محمد ابن الحسین یعنی محمد ابن حسین زیاد، متوفای 262 و از اجلا و بزرگانه. عن علی ابن الحکم، علی ابن حکم از اصحاب امام هفتم و امام هشتم علیهم السلام بوده، سهز عن العلا یعنی علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم. این سندش ارز کنم صحیح هست. عن احدهما علیهم السلام قال سألته عن الرجل یعطی المال مضاربته، کسی پولی را به دیگری میدهد که مضاربه انجام بدن و ینها ان یخرج بهی، بعدم میگوید با این پول مسافرت نرو. نفر خرج شد، ولی اون مخالفت کرد، با این پول رفت مسافرت از شهر دیگه جنسی بخرید. قال علیه السلام یزمن المال و ربح بینهما. اگر عامل مخالفت کرد و رفت جنس دیگری خرید یا رفت مسافرت، ضامن هست، اما سودی که میبره مشترک. ضامنه ولی سود را مشترک هم. حالا بعدن اینو توضیح میدم که آیا این اصلا میشه درستش کنیم با قواعد یا نمیشه. حالا روایتش بخونم و بعد آخر برابا و شیخ بسنادی عن الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء مثله. حدیث بعدی، حدیث دوم، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند هم که معلومه دیگه سند صحیح هست. تنها نکته ای که هست اینه، دو تا حماد داریم، یکی حماد ابن عثمان و یکی حماد ابن عیسی. هر دو تاشون از بزرگانه. این چه فرقی نمی کنه که چه حماد ابن عثمان باشه و چه اینکه حماد ابن عیسی باشه، فرقی نمی کنه، به هر حال هر دو مبصرن. مرحوم صدوق در مشیخه من لا یحزن اونجا فرموده که حمادی که از حلبی نقل میکنه، این حماد حماد ابن عثمان، نه حماد ابن عیسی. پس این الحماد میشه الحماد ابن عثمان، فرقی نمی کنه داخل حماد ابن عیسی باشه یکیه، یعنی سقر، اما به هر حال این حماد حماد ابن عثمانه نه حماد ابن عیسی. حمادی که از حلبی نقل می کنه ابن عثمانه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل یؤتی المال یا یؤتی المال، یؤتی المال مالی به او داده می شود یعنی آمین، یا یعتل مال یعنی اون مالک مال را می دهد. فیقول له ان الرجل یعتل مال فیقول له اعف ارز کذا ولا تجاوزها واشتر منها. پولی را به کسی میدن، میگن که فقط برو کلا شهر معامله کن، جای دیگه هم نرو. قال فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن. اگر رفت به شهر دیگری و این پول را تلف کرد ضامنه. و این اشترا متاعا، اگر رفت جنسی خرید فبزع فیه و او علیه، اگه خسارت دید خسارت رو خودش باید بده. و این ربحه و او و بینه اما، اگرم سودی برد سود مشترک. پس اگر که ضرر کردن، ضرر فقط مال عامله، اما اگر سود بود مشترک. برباه و شیخ بسناده ان احمد ابن محمد ابن ایسا ان محمد ابن ایسا ان ابن ابی عمیر ان ابان و یحیا ان ابی المغرا ان الحلبی مثل بوده. یعنی شیخ طوسی هم همین را به سند دیگری که اون سند هم صحیحه نقل کرده. این دو حدیث. حدیث سوم و ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن نعمان عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی علی الاشعری. ابی علی اشعری یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبید. این عیسی ابن عبید از مشایخ کلینی و از بزرگانه. البته دو سه نفر دیگه هستند که به اونها هم ابو علی اشعری گفته میشه، ولی اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبید مقصود. ان محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن عبدالجبار توصیق نداره، ولی چون توی قم بوده و قومی ها از قوم بیرونش نکردند و روایاتش را نقل کردند، همین قومی بودن و اینکه قومی ها ازش حدیث نقل کردند اشاره دهند که این وثاقت داشته. ان محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل هم محمد ابن اسماعیل ابن بسیع کاشانی و ایشون مبصر بوده. ان علی ابن نعمان، علی ابن نعمان هم مبصره. ان ابی صباح کنانی، ابی صباح کنانی یعنی ابراهیم ابن نعیم، اسمش بوده ابراهیم ابن نعیم، امام صادق سلام الله علیه. این ابی صباح کنانی رو بهش میفرموده المیزان و تو کتاب های قدیمی ها هر وقت میگن که المیزان، المیزان یعنی همین ابراهیم ابن نعیم، ابی صباح کنانی. اگر امام صادق سلام الله علیه کسی رو بگوید المیزان، این دیگه نهایت به ثابت دیگه، نهایت توصیل میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام، فررجل یعمل بالمال مزاربتن، کسی معامله مزاربه انجام میدهد. قال علیه السلام لب و رب و لیس علیه من البزیعت شیخون، اگر که عامل، عامل کارگزار به شرط عمل بکنه، خسارت هیچ وقت به کارگزار نمیخوره، خسارت به صاحب ماله. کارگزار در سود مشترکه، در زیان مشترک نیست، در صورتی که طبق شرط عمل بکنه. اما اگر که به شرط عمل نکرد، زیان تماما به کارگزار میخوره، سود مشترکه. سود و زیان نخیر، در مصاربه سود و زیان مشترک نیست. در مصاربه اینجوریه که اگر پول رو دادن به کسی کار بکنه و اونم تخلف نکنه، دو اگر تخلف نکرد، اگر ضرری پیش اومد، ضرر تماما میخوره به صاحب مال تمامش. علتش اینه که در مصاربه مال مالکه یا آقا وکیل اونه، اگر که خسارتی پیش اومد، خسارت به مالک میخوره، نه به این آقا، چه این مالک نبوده. بله بله، این که آیا کارگزار شریکه یا وکیله، این سنی ها تماما باب مزاربه رو تو باب شرکت ذکر میکنن، این نظر سنی هست. اما نظر شیعه اینه که نه، بین ما چند جا تو فقه اینجوری داریم، مثلا بین الان زمان زامن شده، یکی میخواد بام بگیره، یکی زامنش میشه. تو فقه شیعه زمان اینه که انتقال ذمه به ذمه، یعنی کسی که رفت زامن شد، اون آقایی که بام گرفته دیگه بدهکار اصلا نیست، کل بدهکاری میاد رو عهده زامن. این نظر شیعه است. نظر سنی ها اینه که زم زم مثل زم، نه انتقال زم به زم. نظر سنی ها اینه که کسی که وام میگیره خودش بدهکاره، زامنم بدهکاره. اونو میگن زم زم. شیعه میگوید نقل زم. اینجا همینطوره. سنی ها میگوید مصاحبه، شرکت، پول از یکی، کارم از یکی. شیعه میگوید که مضارب شرکت نیست، مضارب نوعی وکالته. بله همه اونجوری، نه باطل نیست ولی خلاصه اونجوری. یعنی اگر که تو قرار داد این را نیاورن، باید همین طبق مذهب شیعه بشه. و اینکه آدمی که وام گرفته دیگه اصلا بده کار نیست، ولی اون قرار داد و جوری ذکر میکنن که او زامن بشه. خب اینم حدیث سوم. باز حوادث دیگر هم همین جوره. حالا دیگه این حدیث هفتم هم بخونم. حدیث هفتم اینه که عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، این همون سند قبلی، انه قال فی المال الذی یعمل به مصاربتا، مالی که مصاربه می شود، قال لَهُ مِنَ الرِّبْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَزِيَةِ شَيْءٌ، صاحب مال در سود مشترک، در زیان مشترک نیست. عامل هم همینجور، عامل ضرر را نمیپذیره، سود را مشترک. الا ان یخالف امر صاحب المال، مگر اینکه مخالفت بکنه، که اگر مخالفت کرد کل زیان به عهده کارگزاره، هیچ زیانی هم به مالک نمیخوره. فان العباس کان کثیر المال، عباس عموی پیامبر، کان کثیر المال و کان یعطی الرجال یعملون به مضاربتا، عباس پول میداد میرفتن برش مضاربه میکردن. و یشتر تو علیهم ان لا ینزلو بطن باد بطن باد و لا یشترو زا کبد رتبه. عباس عموی پیامبر پول میداد، میگفت برید تجارت بکنید ولی حیوان نخرید، زا تا کبد رتبه، یعنی حیوان نخرید، اونی که جگرش تره. و تو فلان دره مثلا اونجا برای تجارت نروید، مثلا دوست اونجا هست. و این خالق در شیعن مما امر تو کبهی فانت زامنون للمال، اگر مخالفت کردی کلش زامنی، اگر مخالفت نکردی در سود مشترکی. این حدیث سندش هم صحیح. چند نفر از محدثین و همینطور از مراجع گفتن که این حدیث تعریض به سنی هاست، که اومده عمل عباس را نقل کرده. این حدیث نمیخواد تقریر پیامبر را نقل بکنه، چون بینید امام صادق فرمود عباس عموی پیامبر این کار رو میکرد. خب اما پیامبر قبول داشت کار عموی خودش را یا پیامبر قبول نداشت؟ ساکته. اینو چند نفر از آیون گفتن. جواب این کلام اینه که توی این کتاب مجمع الزبائد، مجمع الزبائد مال هیثمی یا هیثمی، هر دو جور ثبت شده، دقیقاً بر ما روشن نیست ابن حجر هیثمی یا هیثمی، هر دو جورش فایل داره تو کتاب رجالم، هر دو جور هست. مقصود از مجمع و زبائد اگر یک حدیثی تو صحیح بخاری یا صحیح مسلم باشه، بعد همین حدیث تو کتاب دیگری با یه اضافه ای بود، یه دو کلمه کم داشت یا دو کلمه زیادی داشت، حدیثی که در غیر صحیح بخاری باشد و یه تفاوتی با صحیح بخاری یا مسلم داره، این رو بهش میگوید زبائد. پس کتاب مجمع الزبائد منشون منش چیه؟ یعنی همین احادیث در بخاری و مسلم هست، اما اینجا با یک کمی یا با یک اضافه. این جلد چهارم مجمع الزبائد صفحه 161. حالا بین سنی ها این حدیث رو اینجوری دارن: عن ابن عباس، عبدالله ابن عباس، و ابن عباس معروف قال کان عباس ابن عبد المطلب اذا دفع مالا مضاربتا اشترط على صاحبه ان لا یسلک به بحرا. میگفت این پول رو که میگیری یه وقت تو دریا نری غرق بشه، ولا ینسل به بادیه، تو بالا دره نرود، ولا یشتری به ذات کبد رطبه، گوسفندم باش نخره. و این فعلا فبوب زامه، این همین حدیثی بود که اینجا شیعه داشت. دنبالش اینه که فرفع شرط بو الى رسول الله صلی الله علیه و آله فعجازه بو. عباس رفت خدمت پیامبر از که یا رسول الله من اینجوری معامله میکنم، پیغمبرم اجازه کرد. یعنی پس تقریر داره این چیزی که آقایون گفتن. اولا این حدیث رو سنی ها ندارن، این آیه تو کتاب سنی ها هست. ثانیا که گفته بودن فقط عمل عباس تقریر پیامبر نیست، تقریر پیامبر رو هم داره. فقط چیزی که از اینه که ابن حجر میگوید که رواه و طبرانی فلحوست، فلحوست که روشنه، چون طبرانی سه تا معجم داره، یکی معجم وسیط، یکی معجم طبیل، یکی صغیر. میگه تو معجم وسیطش اینو نقل کرده، رواه الطبرانی فی الاوسط تو کتاب وسیط و فیه ابی الجارود الاعمى و هو متروکن کذابی. فقط چیزی که هست اینه که تو سند حدیث ابی الجاروده، ابی الجارود رو شیعه ها میگویند صغیر، سنی ها میگویند اعما. فرق بین صغیر و اعما اینه که اولا صغیر محترمانه است و اعما محترمانه نیست. ثانیا صغیر کسی که چشمش آسیب دیده و نابینا شده، اما اعما کسی که مادرزادی هم اعما باشه او رو شامل میشوند. میگه تو سند حدیث ابن جارودی هست که نابیناست، با سادزان، با سادزان ضریر، با سادزان و خوبه متروک الحدیث کسابون. این حالا یه وقت یه بحث مفصلی میخواد درباره ابن جارود که آیا ابن جارود واقعا کذاب است و دروغگوه یا نه. در باره ایشون حالا خیلی حرف هست، همین تازگی اگه شنید باشید، مثلا آیت الله خامنه ای توی یکی از سخنانش فرمود که ابن جارود به نظر من قابل اعتماده. سنی هایشون رو میگوید کذاب است و متروک الحدیثه. تو کتاب های شیعه هم متاسفانه خیلی زیاد گفتن که ایشون کذاب بوده. حالا یه موقعی نشاره بحث میکنم که اگر شما به کتاب‌های رجال کار نداشته باشید، چون گفتم اونه که میگن ایشون کذابه، معمولا سنیا گفتن ایشون کذابه و کتاب‌های شیعه هم که ایشون را به کذاب بودن متهم کردن معمولا از سنیا گرفتن. اگر احادیث ابن جارود را آدم مطالعه بکنه، من تا حالا یک مورد پیدا نکردم ابن جارود حدیثی نقل کرده باشه که مشکل محتوایی داشته باشه. یعنی میشه از محتوای احادیث ابن جارود استفاده کرد که ابن جارود قابل اعتماد بوده است. به هر این خواستم بگم که این حدیثی را که آقایون گفتن سنیا ندارند یا این حدیث تقریر پیامبر توش نیست، خواستم بگویم نه، هم تقریر را داره هم تو کتاب سنیا هست. یه نکته اینه که اگر این احادیثی را که خوندن اینا را مقایسه بکنید، میبینید که تو وسائل شیعه 11 تا حدیث نقل کرده، ولی این 11 تا حدیث به 3 تا حدیث برمیگرده. 11 تا حدیثش میشه 3 حدیث دیگه. نیازی به این نیست که بعضی اومدن اینجا بودن روایات چند تایه پس و چند دسته. اصلا یه حرفان این روایات از سندشون یا متنشون پیداست که یک حدیثه، دو سه جور مختلف نقل شده. اینجا اون بحث تایفه بندی روایات نیست. خب این راجع به روایات و اما محتوای روایات. هم امام خمینی و هم آیت الله خویی رضوان الله علیه ما هر دو بزرگوار فرمودند که این روایات خلاف قاعده هستند، و چون خلاف قاعده هستند باید حمله بر تعبد شوند، و چون تعبدیست نمی شود از مورد این روایات تعدی کرد به جای دیگر. علت این که این روایات خلاف قاعده هستند، علتش اینه که این روایات داره می فرماید که اگر کسی پولش رو داد به دیگری مصاربه انجام بده و شرط کرد و اون آقا از شرط تخلف کرد، مثلا بهش گفته بودیم که این پول را بگیر برو معادله کن تو بازار طلا هم نرو، طلا خرید فروش نکن، کار دیگه بکن. اینم رفت تو بازار رو بنا کرد طلا خرید فروش بکنه. خب وقتی که عامل یا کارگزار تخلف بکنه، همین که تخلف کرد میشه قاصد. وقتی که شد قاصد، معاملاتی که داره انجام میدهد این معاملات فضولیست. اگر مالک اجازه ندهد پس چه سود چه زیان، همش مال خود این آقاست، ضامن اصل ماله، باید اصل مال رو به مالک برگردونه، نه اینکه ربحش رو به مالک بدهد ضرر را ندهد. اگرم مالک اجازه کرد، تمام ربح مال مالکه. این روایات یه چیزی داره میفرماید که با هیچ قاعده جور در نمیاد. اگر مالک اجازه بکنه، کل مال مال مالکه، هیچی مال این آقای کارگزار نیست. اگرم مالک اجازه نکند، اصل معامله باطله، باید اصل مال رو به مالک برگردونه. این که امام علیه السلام تو تمام این روایات اینجوری فرموده، امام فرموده که مالک اگر اجازه کرد سود را مشترکند که این خلاف قاعده است و زیان هم فقط به عامل میخوره نه به مالک. اگر معاملات درسته زیان باید تمامش به مالک باشه نه به عامل، ولی امام فرموده به عامل نه مالک. سود را هم امام فرموده مشترک، در حالی که تو این جور مضاربه‌ای که تخلف شده سود مشترک نیست، سود کلش مال مالکه. این مشکل این روایاته که آیت الله خویی فرموده این روایات تعبدیه، باید هم بگیم خب این مورد اینجوری ائمه فرموده. امام خمینی هم فرموده اصل این روایات مشکل داره، خلاف قاعده هستن، نمیتونیم این روایات رو، سندشون هم همه درسته ها، همه صحیح و سند، اما چون یه مطلبی را میگوید که خلاف مسلمات فقه نمیشه بپذیریم. حالا انشاءالله فردا من اول نظر سنی ها را، فتوای سنی ها را نقل میکنم که ببینید این روایات ناظر به یه فتوای سنی هاست و میشود این روایات رو طبق قاعده معنا بکنیم. Thank you.